کتاب صوتی تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
توجه: اگر با دلال‌ها یا واسطه‌ها مشورت می کنید، بد نیست بدانید که آنها تسلط کافی بر مسائل مالیاتی ندارند. به همین دلیل قانوناً مجاز به ارائه مشاوره مالیاتی نیستند. حتی بسیاری از مشاوران رسمی سرمایه گذاری نیز تخصص کافی در این زمینه ندارند. به همین دلیل بهتر است با مؤسسه‌ای در این حوزه کار کنید که حسابدار رسمی دارد، زیرا حسابداران رسمی تبحر کافی در حوزه مالیات ها دارند. خود من قبل از اقدام به سرمایه گذاری این سؤال را می پرسم که آیا در مورد مالیات ها خیالم راحت باشد؟ آیا در رابطه با مالیات ها نکته دیگری وجود دارد که مشکلی برای من ایجاد نکند؟ هرگاه کسی در مورد موقعیتی برای سرمایه گذاری صحبت می کند که سود وسوسه انگیزی دارد، همیشه این سؤال را می پرسم که آیا این مبلغ خالص و بعد از کسر مالیات است یا خیر؟ و معمولاً پاسخ این است که خیر، این مبلغ ناخالص است. هدف ما همیشه باید به درآمد خالص و پس از کسر مالیات باشد. یک نمونه بارز ارائه کنم. شرکت کریتیف پلنینگ که در آنجا به عنوان رئیس بخش روانشناسی سرمایه گذاران خدمت می کنم، ممکن است در صورت لزوم برای برخی دارایی های مشتریان پیشنهاد همکاری و مشارکت محدود بدهد. این شرکای تجاری برای سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی مثل خطوط لوله نفت، بنزین و گاز طبیعی روش ساده ارائه می کنند. من با دوستم بونی بیکنز که میلیاردها دلار در تجارت نفت سرمایه گذاری کرده است تماس گرفتم و پرسیدم الان نظر شما در مورد مشارکت محدود چیست؟ او توضیح داد که به علت سقوط قیمت حامل‌های انرژی قیمت آنها نیز به شدت پایین آمده است. در واقع از سال 2014 تا 2016 قیمت نفت بیش از 70% کاهش داشته است. اما برخی شرکت‌های مشارکت محدود حداقل بهترین آنها شرایط خود را خوب حفظ کردند. به همین دلیل مشتریان آنها معمولاً قراردادهای بلند مدت با کارمزد ثابت امضا می کنند تا از این زیرساخت‌ها استفاده کنند. این امر باعث می شود شرکت‌های مشارکت محدود درآمد مستمر قابل اعتمادی برای چندین سال داشته باشند و درآمد خوبی برای شرکای خود کسب کنند. به قول بونی بیکنز، وقتی در یک شرکت مشارکت محدود سرمایه گذاری می کنید، از قیمت نفت و گاز مطمئن نیستید. البته این حقیقت که قیمت شرکت های مشارکت محدود سقوط کرده بود، عملاً برای سرمایه گذاران خبر خوبی بود. زیرا واکنش تند و حساسیت شدیدی بود نسبت به سقوط قیمت انرژی. برخی از سرمایه گذاران چنان ترسیده بودند که حاضر بودند با قیمت بسیار پایینی سرمایه گذاری کنند. حتی برخی از شرکت‌های مشارکت محدود که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بودند، 50% قیمت آنها نیز سقوط کرده بود. اما لحظه‌ای به این نکته فکر کنیم که شرکت‌های مشارکت محدود چگونه با معیارهای ما برای 4 اصل اساسی سازگاری دارند. 1. پرهیز از خسارت. قیمت حامل‌های انرژی و شرکت‌های مشارکت محدود آنقدر سقوط کرده بود که بعید به نظر می رسید خیلی پایین تر از آن بیاید. 2. ریسک یا پاداش نامتقارن. همانطور که گفتیم احتمال زیان خیلی کم بود، اما احتمال داشت قیمت حامل‌های انرژی سرانجام بهبود پیدا کنند و شرکت‌های مشارکت محدود به سود برسند. 3. توجه کافی به مسائل مالیاتی. دولت امریکا باید تولید و توزیع انرژی در داخل کشور را بهبود ببخشد. به همین دلیل به شرکت‌های مشارکت محدود شرایط مطلوبی برای مالیات ارائه کرده است. در نتیجه حدود 80% درآمد شما در این شرکت‌ها از مالیات معاف هستند. همانطور که پیتر در فصل بعد خواهد گفت، هر کسی نمی‌تواند در شرکت‌های مشارکت محدود سهامدار باشد. ما همچنین توصیه‌ای برای شما نداریم، اما در اینجا می‌خواهم به نکته مهمتری اشاره کنم. اگر به سود خالص، سود پس از کسر مالیات تمرکز کنید، مسیر شما برای رسیدن به امنیت مالی هموارتر خواهد شد. نکته آخر این که اگر مسائل مالیاتی خود را در نظر بگیرید، به جای اینکه اجازه دهید دولت در مورد نحوه خرج پول شما تصمیم بگیرد، این شما هستید که تصمیم میگیرید. در نتیجه از درآمد خودتان برای امور خیریه یا هر گونه که صلاح میدانید هزینه کنید. من از طریق مؤسسه تغذیه مردم امریکا 1 میلیارد وعده غذایی ارائه میکنم. روزانه برای 250 هزار نفر از مردم هندوستان آب آشامیدنی سالم ارسال میکنم. کمک هایی از این قبیل که از طریق سرمایه گذاری های خودم انجام می دهم و ناشی از درآمد خالصی است که توجه و دقت در امور مالیاتی برای من فراهم می کند. اصل اساسی چهارم، تنوع. شاید اصل چهارم از اصول اساسی بسیار بدیهی باشد، به طوری که هر کسی آن را می داند. تمام تخم مرغ های خودتان را در یک سبد قرار ندهید. اما دانستن یک موضوع و عمل به آن بسیار متفاوت است. همانطور که برتون مالکیل، استاد دانشگاه پرنستون به من گفته است، به 4 روش می توان تنوع را به نحو کارآمد و مؤثر اجرا کرد. 1. ایجاد تنوع از طریق دارایی های مختلف. سعی کنید تمام پول خود را فقط به خرید ملک یا سهام یا اوراق قرضه یا یک گروه خاص از دارایی ها اختصاص ندهید. 2. ایجاد تنوع از طریق مؤسسات و شرکت‌های مختلف. سعی کنید تمام پول خود را در سهام یک شرکت یا در املاک واقع در یک بخش از ساحل دریا و امثال آن سرمایه گذاری نکنید. 3. ایجاد تنوع از طریق سهام مختلف در بازارها، کشورها و پول‌های رایج کشورهای جهان. ما در اقتصادی جهانی زندگی می‌کنیم. لذا مرتکب این اشتباه نشوید که فقط در کشور خودتان سرمایه گذاری کنید. 4. ایجاد تنوع در طول زمان. هرگز نمی توانید برای خرید چیزی زمان دقیق آن را مشخص کنید. اما اگر سرمایه گذاری های خود را به طور منظم در طی چندین ماه و چندین سال انجام دهید، یعنی بر حسب قیمت متوسط دلار، میزان ریسک شما کاهش می‌یابد و سود شما در طی زمان بیشتر خواهد شد. با هر سرمایه گذار مشهوری که مصاحبه کردم، این پرسش به ذهنم خطور کرده که به سرمایه های خود چه تنوعی بدهم که سود خود را به حد اکثر و میزان ریسک را به حد اقل برساند. پولتادور می گفت، فکر می کنم مهمترین کاری که باید بکنید این است که به مجموع سهام خودتان تنوع ببخشید. همین پیام را در مصاحبه با جک باگل، وارن بافت، هوارد مارکس، دیوید سوینسن و افراد بسیار دیگری مشاهده کردم. ممکن است خود اصل ساده به نظر برسد، اما اجرای آن موضوع دیگری است و نیاز به تجربه دارد. بیشتر مطالب فصل بعد را به این موضوع اختصاص دادم. یک دلیل عمده تنوع بخشیدن به دارایی ها این است که ما انسان‌ها به طور طبیعی به پدیده‌هایی گرایش داریم که برای ما عادی شده‌اند. وقتی انسان نسبت به چیزی احساس آسودگی خاطر می‌کند، به همان قانع است. در نتیجه بسیاری از مردم در یک زمینه خاص سرمایه‌گذاری سنگین انجام می‌دهند. مثلا تمام پول خود را در ملک و املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند تا شاید در زندگیشان معجزه‌ای اتفاق بیفتد. نکته مهم اینجاست که هر پدیده‌ای دوره‌ای دارد. چیزی که امروز بازار دائمی دارد ممکن است یک بار سرد شود. ری دالیو به من هشدار می‌داد که تقریباً مشخص و قطعی است که وقتی پول خود را در یک جا متمرکز می‌کنید، روزی خواهد رسید که 50-70% ضرر خواهید کرد. تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری روشی است برای بیمه کردن دارایی‌هایتان در مقابل خطرات احتمالی. بدیهی است روش‌های مختلفی برای تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری وجود دارد. روش ری دالیو روشی منحصر به فرد و عالی است برای کاهش ریسک. در کنفرانس سرمایه گذاران که در اواخر سال 2016 با عنوان کنفرانس رابین هود برگزار شد، این فرصت را داشتم تا بلافاصله بعد از دوست عزیزم ری دالیو سخنرانی کنم. وقتی ری دالیو یکی از اسرار مهم رویکرد خودش را بیان می کرد، بهترین سرمایه گذاران سرتاپا گوش شده بودند. ری دالیو گفت، مجموع سرمایه گذاری های هر فردی باید حداقل حاوی 15 بند یا موضوع مختلف و جدا از هم باشد. برای اطمینان از موقعیت و برای اینکه مطمئن شویم حیات اقتصادی ما از بین نمی رود، باید موضوع فوق را کاملا در نظر داشته باشیم. خود ری دالیو در سهام، اوراق قرضه انواع کالا و محصولات با ارزش، املاک و مستغلات و موضوعات دیگر سرمایه گذاری می کند. او تأکید می کند. اگر 15 سرمایه گذاری مختلف و غیر مرتبط داشته باشید، می توانید کل ریسک خودتان را تا حدود 80% کاهش دهید و نسبت بازده به ریسک را 5 برابر کنید. لذا هم ریسک شما کاهش می‌یابد، هم سود یا بازده شما 5 برابر می شود. نمی خواهم بگویم روشی کامل و جامع وجود دارد که الزاماً باید همان را پس بگیرید. بلکه آنچه می خواهم بیان کنم این است که تمام سرمایه گذاران موفق موضوع تنوع را عنصر اساسی موفقیت های مالی بلند مدت خودشان می دانند. اگر بتوانید این موضوع را به طور دقیق پی بگیرید، برای هر کاری آماده خواهید بود و با آرامش خاطر آماده استقبال از آینده خواهید بود. آماده حرکت باشید. اکنون آماده اید تا سفر کسب و کار را آغاز کنید. شما یکی از معدود افرادی هستید که با این 4 اصل بسیار مهم آشنا شده اید که موفق‌ترین سرمایه گذاران برای هدایت تصمیم گیری های خودشان از آنها استفاده می کنند. اگر بتوانید با بکارگیری این اصول به راه خودتان ادامه دهید، احتمال موفقیت شما در سرمایه گذاری به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. در فصل بعد، در موضوع تخصیص دارایی یا سرمایه مفصل بحث خواهیم کرد. پیتر مالوک در مورد مزایای استفاده از رویکردی خاص سخن خواهد گفت که بر اساس نیازها و شرایط شما طراحی شده است. با رهنمودهای کارشناسانه او یاد خواهید گرفت و دارایی ها یا سرمایه های خودتان را طوری تنوع ببخشید که بتوانید در برابر هر طوفانی بایستید. یادتان باشد که می دانیم زمستان در پیش است. ما می دانیم که دوره رکود بازار مدام تکرار خواهد شد. غالب سرمایه گذاران با حراس از دوران رکود زندگی می کنند. اما شما کم کم متوجه شده اید که زمستان بهترین فصل سال است. فصلی که باید از آن لذت برد. بنابراین بدون ترس و نگرانی همراه من بیایید. اکنون زمان آن است تا با سلاح دانش و آگاهی به شکار خرس زمستانی یا غلبه بر دوره رکود برویم. فصل 7. برای مقابله با مشکلات یا خرس زمستانی آماده شوید. چگونه از سقوط قیمت‌ها و ترکیدن حباب قیمت‌ها عبور کنیم تا امنیت مالی خود را بیشتر کنیم؟ من فهمیدم که شجاعت به معنای نترسیدن نیست، بلکه غلبه بر آن است. انسان شجاع کسی نیست که نترسد، بلکه کسی است که بر ترس غلبه کند. نلسون ماندلا. مسیر رسیدن به شجاعت. در 31 سالگی برای بررسی سالانه شرایط جسمانی خودم که برای تجدید گواهینامه خلبانی هلیکوپتر باید به طور منظم انجام دهم، نزد پزشک رفتم. چند روز بعد پزشک چند پیام برای من فرستاده بود تا با او تماس بگیرم، اما من حسابی گرفتار بودم و فرصت صحبت با پزشک را نداشتم. یک شب وقتی به خانه رسیدم، دیدم منشی من یادداشتی برایم گذاشته است. باید هر چه سریع با پزشک تماس بگیرید. او گفت که موضوع اضطراری است. می توانید تصور کنید چه حالی داشتم. من کاملا مراقب سلامتی خودم بودم و هرگز اضافه وزن نداشتم. با خودم فکر کردم چه مشکلی پیش آمده. می دانید که در این مواقع ذهن انسان به کجاها می رود. لذا نگران شدم که من خیلی مسافرت می روم. نکند موضوع به تششعات هواپیما ارتباط دارد. نکند سرطان گرفتم. سعی در مدیریت افکارم داشتم تا قدری استراحت کنم و به خواب بروم. اما صبح که از خواب برخاستم باز هم نگران بودم. با پزشک تماس گرفتم و او گفت شما احتیاج به جراحی دارید. در مغز شما غده سرطانی پیدا شده. شوکه شده بودم. گفتم در مورد چی صحبت می کنید؟ از کجا متوجه شدید؟ پزشک که مردی تندخو بود و ملاحظه بیمار را نمی کرد، گفت که یک سری آزمایش خون مخصوص انجام داده و به این نتیجه رسیده که یک غده بزرگ در بدن من وجود دارد. او در ادامه گفت که باید بلافاصله نزد او بروم تا غده را از بدنم خارج کند. من برنامه ریزی کرده بودم تا به جنوب فرانسه بروم و در همایشی با عنوان تقدیر شرکت کنم. اما در آن لحظه باید همه چیز را رها می کردم و تحت عمل جراحی قرار می گرفتم. عجب تقدیری. اما من سفر خودم را انجام دادم و از آنجا به ایتالیا رفتم و در روستای زیبایی در کنار دریا اقامت کردم. در آنجا بود که آرامش خود را از دست دادم. گویی آدم دیگری شده بودم، به طوری که به خاطر هر چیز کوچکی ناراحت و عصبانی می شدم. در دوران کودکی و نوجوانی در شرایطی زندگی کرده بودم که هیچ آرامشی وجود نداشت و اصلاً به آینده امیدوار نبودم. وقتی مادرم مواد مخدر مصرف می کرد و عصبانی می شد، به خاطر هر چیز کوچکی کنترل خود را از دست می داد. اگر احساس می کرد دروغ می گویم، آنقدر سوپ به دهان من می ریخت که استفراغ می کردم و یا سرم را به دیوار می کوبید. از آن زمان سعی کردم یاد بگیرم در دنیایی که مملو و از آشفتگی و سراسر عدم آرامش است، به آرامش برسم. اما اجازه دادم این پزشک با سخنان خودش مرا به عمق ناآرامی بکشاند. گویی دنیا زیر رو شده بود و آن زندگی که ساخته بودم در حال فروپاشی بود. از همه مهمتر این که وقتی پاسخ این سوال را نمی دانید که آیا قرار است زنده بمانم یا خواهم مرد، چگونه می توانید آرامش داشته باشید و به چیزی مطمئن باشید؟ بنابراین در همان روستا به کلیسا رفتم و دعا کردم که زنده بمانم. سپس تصمیم گرفتم به کشورم برگردم و راه حلی برای این مسئله پیدا کنم. چند روز بعد از آن روزهای عجیبی بود. یادم هست که از دستگاه MRI که بیرون آمدم احساس کردم چهره تکنسیان مربوطه ناراحت است. او گفت بدیهی است که توده‌ای وجود دارد، اما توضیح بیشتری ندارد تا آن که پزشک مربوطه از راه رسید. او به قدری مشغله داشت که مجبور شدم 24 ساعت دیگر هم منتظر بمانم. اکنون مطمئن بودم که مشکلی دارم، اما هنوز نمی دانستم مسئله تا چه اندازه جدی است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
سرانجام پزشک نزد من آمد تا نتایج بررسی ها را توضیح دهد. تصویر MRI تأیید می کرد که غده وجود دارد، اما در این حال نشان می داد که در طی چندین سال به طور معجزه آسایی 60% کوچک شده است. من علایم منفی نداشتم، پس این پرسش مطرح بود که چرا نیاز به جراحی دارم. پزشک گفت که رشد شدید هورمون ها می تواند منجر به بروز مشکلاتی در سلامتی مثل ناراحتی های قلبی شود. او گفت شما قبول ندارید، اما باید بلافاصله شما را عمل کنم. و اما اثرات جانبی، علاوه بر خطر مرگ هنگام عمل جراحی، خطر بزرگتر این بود که عمل جراحی به سیستم غده درون ریز من آسیب می زند، به طوری که دیگر مثل گذشته توان و نیرو نخواهم داشت. این هزینه بود که حاضر به پرداخت آن نبودم. رسالت من برای کمک به مردم و ایجاد تحول در زندگی انسانها مستلزم توان و شور و شوق زیاد است. لذا نمی دانستم چه کار کنم. اگر جراحی باعث می شد نتوانم به امور زندگی خود بپردازم، چه کار باید می کردم؟ برای اطلاع شما باید بگویم که به طور متوسط در جلسات تعطیلات آخر هفته من 10,000 نفر شرکت می کنند که 50 ساعت در طی 4 روز ادامه دارد. در دنیای امروز بسیاری از مردم حاضر نیستند بنشینند و یک فیلم 3 ساعته را که 300 میلیون دلار هزینه آن شده تماشا کنند. بنابراین بدون داشتن انرژی زیاد به هیچ وجه نمیتوانم تجربیات خودم را برای مردمی که از 40 کشور مختلف گرده هم آمدند ارائه کنم. مردمی که احساس میکنند زندگی آنها را کاملا متحول کردم. پزشک مربوطه خیلی از دست من عصبانی بود و میگفت اگر جراحی نشوی امیدی به زندگی تو نیست. میخواستم نظر پزشک دیگری را هم بدانم، اما او از معرفی پزشک دیگر خودداری میکرد. سرانجام از طریق دوستانم یک پزشک متخصص غدد معروف در شهر بوستون پیدا کردم. او یک بار دیگر از مغز من اسکن گرفت و سپس کنار من نشست تا به بررسی نتایج بپردازد. او مرد جالب و بسیار مهربانی بود و خصوصیات او کاملا با پزشک اول متفاوت بود. این پزشک توصیه کرد برای تزریق دارویی که در مرحله آزمایش و تجربه بود و هنوز در امریکا تایید نشده بود به فرانسه بروم. او مطمئن بود که داروی مزبور می تواند جلوی رشد غده و ترشح بیشتر هورمون‌ها را بگیرد و مانع بروز خطراتی برای قلب من شود. وقتی با او از دکتری که می خواست مغز مرا جراحی کند صحبت کردم، او خندید و گفت: قصاب دوست دارد قصابی کند، نانوا می خواهد نان بپزد، جراح می خواهد جراحی کند و من می خواهم شما را درمان کنم. واقعیت همین است. همه ما مایل هستیم بهترین کار را انجام دهیم تا به یقین و اطمینان خاطر برسیم. اما مسئله این بود که این دارو نیز احتمالاً تأثیر زیادی بر میزان انرژی من داشت. پزشک متخصص قدرت علت نگرانی من را فهمید. لذا گفت: شما مثل سامسون هستی. می ترسی که اگر موهای سرت را بتراشی قدرتت را از دست بدهی. پرسیدم اگر کاری انجام ندهم، نه جراحی و نه مصرف دارو، چه اتفاقی می افتد؟ او جواب داد: نمی دانم. هیچ کس نمی داند. پرسیدم: پس چرا باید این دارو را مصرف کنم؟ او جواب داد: اگر دارو را مصرف نکنی معلوم نیست که زنده بمانی. تا آن زمان هیچگاه دچار تردید نشده بودم. شواهدی وجود نداشت که سلامتی من در طی 14 سال قبل از آن بدتر شده باشد. پس چرا باید با انجام جراحی پرخطر و دارویی که در مرحله آزمایش بود جان خودم را به خطر بیاندازم؟ من به سراغ چند پزشک دیگر هم رفتم تا اینکه یکی از آنها گفت: آقای رابینز، واقعیت این است که یک غده در حال رشد در مسیر جریان خون شما وجود دارد، اما هیچ اثر جانبی منفی تا کنون دیده نشده. شاید جراحی کمک کند تا زودتر بهبود پیدا کنی. تصمیم گرفتم هیچ کاری نکنم، جز اینکه هر چند سال یک بار آزمایش های لازم را به عمل بیاورم تا ببینم آیا شرایط من بدتر شده یا خیر. آن زمان متوجه این نکته نبودم، اما خطر مرگ از بیخ گوشم رد شد، زیرا انجمن غذا و داروی آمریکا بعداً آن دارو را غیرقانونی و غیر مجاز اعلام کرد، زیرا تحقیقات نشان داده بود داروی مزبور سرطان‌زاست. توصیه پزشک متخصص خوشقلب من به رغم آن که نیت خیر داشت می توانست زندگی مرا تباه کند. نکته جالب این که 25 سال از آن تاریخ گذشته است و هنوز آن غده در سر من هست. ضمن اینکه زندگی بسیار خوبی داشتم و این توفیق و فرصت را داشتم تا به میلیون ها نفر کمک کنم. این شرایط فقط بدین جهت امکان پذیر بود که در مقابل تردیدها و ناپایداریها استوار و تزلزل ناپذیر بودم. اگر در مقابل توصیه هر یک از آن دو پزشک حساسیت شدید و نابجا نشان داده بودم و تمام گزینه‌های خودم را مورد بررسی قرار نمی‌دادم، حالا دیگر بخشی از مغزم را از دست داده بودم و یا گرفتار سرطان شده بودم. شاید هم مرده بودم. اگر من گرفتار تردید می شدم و به آنها اعتماد می کردم، شرایط من فاجعه بار بود. اما من آرامش و اطمینان خاطر را در درون خودم یافتم، اگرچه شرایط پیرامونی من هیچ تغییری نکرده بود. این پرسش به میان می آید که آیا امکان دارد فردا در اثر تومور و غده مغزی بمیرم؟ پاسخ این است که بله. این امکان نیز وجود دارد که هنگام عبور از خیابان با یک کامیون تصادف کنم، اما نگران اتفاق نیستم. من به این مسائل فکر نمی کنم. شما هم می توانید استوار و تزلزل ناپذیر باشید، اما این توانایی را فقط خودتان می توانید به خودتان هدیه کنید. وقتی نوبت به مسائل مهم زندگیتان می شود، مثل خانوادهتان، اعتقاداتتان، سلامتیتان و مسائل مالیتان، دیگر نمی توانید روی دیگران حساب کنید تا به شما بگویند چه کار کنید. خیلی مهم است که در این موارد از تجربه کارشناسان و متخصصان مربوطه استفاده کنید، اما نمی توانید برای تصمیم نهایی روی دیگران حساب کنید. شما نمی توانید کنترل سرنوشت خودتان را به دیگران بسپارید، حتی اگر خیلی دلسوز و یا خیلی با تجربه باشند. چرا در کتابی که مربوط به پول و ثروت و سرمایه گذاری است، از داستان مرگ و زندگی صحبت می کنم؟ زیرا دانستن این نکته خیلی مهم است که در زندگی هرگز اطمینان کامل و قطعیت وجود ندارد. اگر می خواهید مطمئن باشید که در بازارهای مالی هرگز خسارت مالی نمی بینید، پولتان را به صورت نقد نگه دارید. اما در این صورت امکان رسیدن به امنیت مالی را از دست خواهید داد. به قول وارن بافت، ما برای رسیدن به قطعیت و اطمینان خاطر هزینه سنگینی می پردازیم. با این حال افراد بسیاری از ریسک کردن در امور مالی اجتناب می کنند، زیرا از تردید و عدم اطمینان خاطر می هراسند. در سال 2008 بازار سهام آمریکا 37% سقوط کرد. البته از نقطه اوج تا پایین ترین سطح بیش از 50% کاهش وجود داشت. 5 سال بعد مؤسسه پرودنشیال فایننشیال بر مبنای یک نظرسنجی که صورت داد اعلام کرد 44% امریکایی‌ها همچنان عهد بستند که دیگر هرگز روی سهام سرمایه گذاری نکنند، زیرا خاطرات بسیار بدی از بحران مالی دارند. در نظرسنجی دیگری که در سال 2015 صورت گرفت، معلوم شد تقریباً 60% مردم نسل هزاره هیچ اعتقادی به بازارهای مالی ندارند، زیرا بحران و رکود سالهای 2008 تا 2009 را سپری کرده و جان سالم به در برده بودند. بر اساس نظرسنجی دیگری، بسیاری از مردم نسل هزاره 40% پسنداز خود را به صورت نقد نگه می دارند. من از این که این همه افراد در سرمایه گذاری شرکت نمی کنند بسیار ناراحت هستم، زیرا به نظر من اگر زندگی را با ترس و نگرانی سپری کنید، قبل از اینکه بازی شروع شود بازنده خواهید بود. اگر این همه نگران ریسک پذیری باشید، چگونه می توانید به موفقیت یا دستاوردی برسید؟ شکسپیر 4 قرن قبل گفته است آدم‌های ترسو قبل از آن که مرگشان فرا برسد بارها می‌میرند، زیرا انسان شجاع فقط یک بار طعم مرگ را می‌چشد. رک و پوست کنده بگویم، منظور من این نیست که بدون ملاحظه و شتاب زده ریسک کنیم. وقتی موضوع سلامتی خود من مطرح بود، نظر متخصصان مختلف را پرسیدم، تمام گزینه‌های ممکن و واقعیت‌ها را بررسی کردم، نه اینکه تحت تأثیر احساسات و گرایشات متخصص خاصی باشم. سپس خودم آگاهانه تصمیم گرفتم. این فرایند باعث شد تا از تردید و عدم اطمینان به اطمینانی تزلزل ناپذیر برسم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.